فرمودین انشاءالله در طول هفته باز هم در خدمت شما و منتقدان گرامی خواهیم بود در برنامه رویکرد. عزیزان، شما میتونید به طور مستقیم با برنامه رویکرد از طریق لینک ارتباطی برنامه در سایت رادیو نمایش ارتباط برقرار کنید. سایت شبکه نمایش رو هم که حتما میدونید www.radionamayesh.ir. خدا نگهدار.
صحبتون بخیر همراهان عزیز. ساعت 8:01 است و اینجا رادیو نمایش.
السلام علیکم یا علی و علی مسلم زن
اللهم صل على علی ابن مسلم زن خدا عبدك و ولیك دينك الخائن.
ایوان تو روی شانه خورشید، گلدسته تو نشانه خورشید، چشمش که به گنبد تو روشن شده، ما دریا که خانه خورشید.
اینجا موج اف ام ردیف 107.5 مگاهرتز و رادیو نمایش، با ما همراه بمانید دوستان. خوشبختی و آرامش چیزی نیست که بخواهیم آن را به تملک خود درآوریم. خوشبختی و آرامش کیفیت تفکر است و در واقع یک حالت روحی است. خوشبختی و آرامش وابسته به جهان درون خودمان. ارزش هر لحظه از زندگی حقیقتاً قابل قیمت گذاری نیست. همه ما از مهلتی که داریم ناآگاهیم، ولی طبع انسان این است که آن را در نظر نمی آورد. فرصت و لذت زندگی با کیفیت در زمان حال را نباید از دست داد. شاید فردا که سهل است، اصلاً لحظه دیگری در کار نباشد. محمد تقی ملک الشعرای بهار میگوید اقوام روزگار به اخلاق زندند، قومی گشت فاقد اخلاق مردنی است. همراهان عزیز، صدای ما را از تهران میدان 15 خرداد و موج اف ام ردیف 170 مگاهرتز میشنوید. اما دوستان، دعوت میکنم در این لحظه که ساعت 8:07 است، شنونده ی نمایش کوتاه دسترنج باشید.
دسترنج، این داستان آخر خط.
سلام آقای بهته.
سلام است.
من مرادی هستم، خبرنگار. میخوام با شما به عنوان یک مفسد اقتصادی صحبت کنم.
آقا مفسد چیه؟ مگه شیر پاکتی هم که مفسد بشم یا فاسد بشم؟ من فعال اقتصادی هستم.
ولی 8 پرونده دارید آقا.
اونا همش فتوشاپه. مشکل اینه که مردم نمیتونن موفقیت دیگران رو ببینن. لطفاً صورت منو شطرنجی کن.
آقا ما تصویر نمیگیریم، داریم صدا میگیریم.
پس تصویر منو خشدارش کن، پارازیت بنداز روش، به سبک این محسن چاوشی. یادته؟ میخوام بخونم برات. بزن به اون سر. میخوای وسط بخونم؟ این نه محسن نبود، یکی دیگه است. تا صدات آروم چی بود؟ همونه. غم و غصه رو ولش کن، بیا نزو پریشونت کنم.
آقا من اومدم مصاحبه کنم، کنسرت برگزار میکنی واسه ما؟
آقا من زحمت کشیدم، عرق ریختم، از کف بازار شروع کردم، رسیدم به
80,000 ماشین ثبت نام کردی و بی زحمت.
آقا بالاخره تو زندگی ماشینی امروز چند تا ماشین لازم میشه دیگه؟
80,000 تا ماشین چه خبره؟
به جون شما نباشه، به جون خودت. همه اینا رو برای مصرف شخصی خریدم.
80,000 تا شو؟
مصرف شخصی خودم و خانوادم و دوستان و آشنایان و فامیلای وابسته، حتی آقای غلامی، اینا همسایه‌مون هستن، ولی برام مثل داداش میمونه.
من با این کارا کار ندارم. 80,000 تا
2,000 پس انداز داشتیم، گفتیم چیکار کنیم؟ گفتیم چند تا دونه ماشین بخریم دیگه، ریزیز اون وقت بفروشیم.
آقای تیموری، تو خونتون 100 کیلو طلا پیدا شده.
طلا ها که مال من نبوده. اینو باش، اون مال خانومم بوده.
یعنی شما خبر نداشتید خانومتون 100 کیلو طلا داره؟
نه، طلا یه وسیله شخصی مثل مسواک. من به هر مناسبتی برای خانومم طلا می‌خریدم، حتی روز درخاره.
100 کیلو طلا، میدونید چقدر پولش میشه؟
البته میخوام اینجا برای اولین بار در حضور شما اعتراف کنم، یکی دو تا تیکه از اون طلا بدلی بود.
38,000 تا سکه طلا تو خونتون پیدا کردن آقا.
آقا دیگه چند تا سکه دیگه خونه هر کسی پیدا میشه.
آقا 38,000 تا سکه چند تا دونه نمیشه؟
خب یکی عادت داره تمره جمع کنه، یکی عادت داره کبریت جمع میکنه، خب منم عادت دارم سکه جمع کنه.
یعنی همه اینا رو قانونی تهیه کردین؟
آقا جان، سکه طلا رو که تو مترو نمیفروشم، من فعال اقتصادی هستم.
بله، 80 تا وام گرفتید کارخونه تأسیس کنیم.
دو تا کارخونه افتتاح کردیم، بادکنک که نیست بادش کنیم، زحمت داره آقا.
ولی
جان،
ولی پولی که بابت وام از بانک ها گرفتید و زدید کار ساخت و ساز.
ببین، این روزا شاغلین به دو دسته تقسیم میشه، اونایی که تو کار ساخت و ساز هستن و دومی ها اونایی که تو تاکسی اینترنتی کار میکنن.
شما واسه اخلال در نظام اقتصادی
شد. نه همش حرف آقا، حرفه، برونور. من در جهت رشد صنعت ساخت و ساز مسکن 10,000 تا خونه ساختم.
بله خبر داریم، جز دو تاش که دادید برادر خانوماتون توش نشستن، بقیهش خالیه.
چیکار کنم ها؟ مشتری به درد بخور پیدا نکردم.
خب برای اینکه 10 برابر قیمت بازار گذاشتید. خب
من که نمیتونم خونه هایی که با خون دل ساختم آقا مف بدم بری.
من میخوام بدونم چرا تو جامعه که همه در حال سعی و تلاش هستن یکی مثل شما پیدا میشه.
خب عوامل متعددی دخیل هستن. یکیش ژن خوب.
چه خوب؟
ژن. یکیش بابا با مامانی صاحب نام یا صاحب نفوذ. البته عمو و دایی و خاله و اینا هم اگر کاری باشن به درد میخورن.
آقا چقدر شما خونسردی، با شما حکم سنگینی بریدن، خیلی سنگ.
ای آقا پول همه چی حل میکنه، من آزاد میشم. ببین دارم 1000 واحدی میسازم تو لواسون کنار دریا.
لواسون؟ دریا؟ لواسون دریا داره؟
دریا رم داری میاریم. 2-3 سال دیگه با دورچرخه هم از تهران میتونی بری کنار دریا.
بشکن میزنی؟
نه خیلی میخونم.
مثل این که انگار از حکمتون خبر نداری. شما به عنوان مفسد اقتصادی محکوم شدید به...
من تا حالا 10 بار دستگیر شدم. من... تو حبس نمیمونم.
این دفعه فرق میکنه قربان، رسیدین ته خط.
2000 واحدی هم دارم میسازم ته خط.
شما فقط 1 ساعت وقت داری.
یه لطفی میکنی برای من قیمت بگیر ببینی الان دلار و سکه چنده؟
من و شنوندگان باید برای همیشه با شما و امثال شما خداحافظی کنیم.
دنیا به همه چی احتیاج داره، همه که نمیشه دکتر مهندس بشن، فعال اقتصادی هم لازمه.
رو آب دریای کنار لواسونت بخندی. شنوندگان عزیز، این آخرین گفتگوی آقای بهته بود. دیدار قیامت.
چی؟ چرا؟
بله
آخرین گفتگو؟
بله
من میخواستم به مردم خدمت کنم. آقا نمیشه ببخشی؟
نه
جبران میکنم.
بوی خوش خدمتتون بد جور همه جا رو گرفته.
خب همراهان عزیز، دعوت میکنم در این لحظه نمایش کوتاه ققنوس رو بشنوید.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم میکنند.
ققنوس مرغ خوشخوان، آوازه جهان، آوار مند از وزش بادهای سر، بر شاخ خیزران بنشسته است فرد، بر گرد او به هر سر شاخی پرندگان.
ققنوس.
استاد جاویدی تو این سالن چه خبره؟ این همه همه برای چیه؟ سردرد گرفتم.
هنوز نمیدونی چرا دوشنبه ها دانشکده اینقدر شلوغ میشه و زبون همه دانشجوها باز میشه؟
آها امروز مرتضی مطهری اینجا کلاس داره.
چی نگو داره میاد تو دفتر.
یالا یالا.
سلام بر استاد اعظم دانشکده الهیات. درم بیزرد خدم دیگه.
بابا برین رد کارتون، بذارین استاد مطهری چند دقیقه استراحت کنه.
آخ
از سر صداشون سرسام گرفتیم. استاد مطهری صداشون شما رو اذیت نمی کنه؟
اگه شما دوتا عزیز اینجا نبودید بحث رو همینجا با دانشجوام ادامه می دادم. اگه سکوت کردم و دیگه سوالشون رو جواب ندادم به احترام وقت استراحت شما بود.
لطف کردی استاد، ولی به این بچه ها میدون بدی طوری سوال پیچت میکنن که آخر سر منکر خودت میشی.
هیچی نگو استاد توفیقی، الان استاد مطهری شما را میفرسته تو حزب دکتر آریان.
امان از دست شما.
مگه بین استاد آریان و استاد مطهری مسئله پیش اومده؟
خیر، بنده در مقامی نیستم که بتونم کسی رو عزل یا نصب کنم.
اما شما خودتون به من گفتین کسی که دیدگاه های مارکسیستی داره نباید تو دانشکده الهیات تدریس کنه.
بله من این جمله رو به شما عرض کردم.
به خاطر همینم دکتر آریان انتقالی گرفتن و رفتن دانشگاه اصفهان.
ایشون علاوه بر دیدگاه مارکسیستی عضوی از سازمان مجاهدین خلق هم هستن.
وقتی به آرمان ها و اندیشه های این سازمان فکر میکنم سردردم بیشتر میشه.
بفرمین این چند تا دونه گیاهی رو بندازین زیر زبونتون، فوری سردردتون خوب میشه.
دستتون درد نکنه. اینا چی هم؟
سه نوع گیاه دارویی که فقط تو منطقه ما تو کویر رشد میکنه.
آقای مطهری ازتون خواهش میکنم یکم در ترویج و تبلیغ اندیشه های اسلامیتون محتاط عمل کنین، چون نمیخوام پای ساواک و مامورهای شاه به این دانشکده باز بشه.
آقای جاویدی من غیر از اینکه فلسفه و تمدن اسلامی رو به بچه ها آموزش میدم هیچ کار دیگه نمی کنم.
همین خوبه. لطفا با اساتیدی که مارکسیستن یا هر ایدئولوژی دیگه ای رو قبول دارن وارد بحث و مجادله نشید لطفا.
این چه حرفیه جناب جاویدی؟ یکی از مهمترین عوامل انحطاط جوامع مسلمان امروز در همین کج‌فهمی های نادرست علما و اساتیده. این وظیفه ماست که به دنیا به خصوص جوامع مسلمان بگیم که اکثر فلاسفه اسلامی شیعه بودند، چرا که عقل شیعی از ابتدا عقل فلسفی بوده.
بله بله، ولی دانشجوها باید با سایر مکاتب مثل تفکیک و فردیت هم آشنا بشن.
آقای مطهری عجب چیزی به هم دادین، سردردم داره بهتر میشه، انگار آبیه که رو آتیش ریختین.
خواهش میکنم سلامت باشین.
شما ماشاءالله هم تو علوم دینی تبحر دارین هم تو علم پزشکی، این همه تبحر و توانایی از کجا ریشه گرفته استاد؟
خواهش میکنم شما لطف دارین، شاید چون دوتا طبیب منو بزرگ کردن اینجوریه.
پدر و مادرتون هم هر دو طبیب بودن؟
پدر خدا بیامرزم ملا محمد علی کیخان مطهری از علمای برجسته سیستان بود و مادرم هم روح شاد با طب سنتی به معالجه زنان روستای فریمان مشغول بود.
خدا رحمتش کنه.
میشه گفت من دو طبیب جسمانی و روحانی داشتم.
به خاطر همینه که اینقدر جسور و با صلابت از اندیشتون
دید. اجازه بدین استاد توفیقی، ما از بحثمون خارج شدیم.
بله ببخشید.
استاد مطهری اگر بخواین به این شکل ادامه بدین همه ی اساتیدی که برخلاف ایدئولوژی شما تدریس میکنن از این دانشکده میرن، اون وقت مجبورن تمام کلاس ها رو بسپرن دست خودتون.
برای اینکه از نگرانیتون کم کنم دکتر جاویدی زودتر از موعد مقرر خودم رو بازنشسته میکنم.
این چرا رفت؟ کجا تشریف میبرین استاد؟
میرم بحثم رو با دانشجوام ادامه بدم.
آخرش با این زبان سرخ سر سبزتو به باد میدی آقای مطهری.
اشتباه میکنی، اون با راهی که در پیش گرفته از همه اساتید این گروه محبوب تره.
سایت رادیو نمایش خوش آمدید. www.radionamayesh.ir این سایت نظرگاه شما علاقه‌مندان به شبکه‌ی رادیویی نمایشه. در واقع شهر فرنگ شماست.
شهر فرنگ خوب تماشا کن سیاحت داره از همه رنگ.
این شهر فرنگی که از دریچه اون رادیو نمایش رو ببینید، بشنوید و از زوایای مختلف جستجو کنید. این سایت یه دنیای مجازیه تا با اون مهمان هر لحظه رادیو نمایش باشید. در این سایت با هر کلیک به یکی از ساختارهای رادیو نمایش وارد میشید، از صدا تا تصویر. این سایت شامل این بخش هاست: جدول پخش برنامه ها، اخبار رادیو نمایش، گالری تصاویر شبکه نمایش، چند رسانه ای ها، پشت صحنه های رادیو نمایش به صورت ویدئویی، برنامه ها و ژانرهای نمایشی، عکس و بیوگرافی هنرمندان رادیو نمایش، خلاصه نمایش ها و برنامه ها، بخش تعاملی، ارائه دیدگاه های شما، دانلود تمامی برنامه های شبکه نمایش، آرشیو نمایشنامه‌های پخش شده که قابلیت دانلود دارند و در نهایت پخش زنده شبکه رادیویی نمایش. با ما همراه باشید از طریق سایت رادیو نمایش www.radionamayesh.ir. رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.
در خانه بودن را به یک درام تبدیل نکنید. پیشنهادات روانشناسان برای والدین در ایام ماندن در خانه. می توانیم این ایام در خانه بودن را به چشم فرصتی برای با هم بودن و با هم وقت گذراندن به دور از دوندگی ها و خستگی های روزانه ببینیم. غافل ماندن از بچه ها، بی توجهی به آنها و اولویت دادن به کارهای شخصی، به خصوص کسانی که در خانه دورکاری می کنند، می تواند رفتارهای نامطلوب در فرزندان ایجاد کند. توصیه می شود که والدین به صورت نوبتی بر فرزندان نظارت داشته باشند. والدین حتما ساعاتی را برای با هم بودن، به هم گوش دادن و صحبت کردن در مورد دغدغه‌های روزانه‌شان در فضای جداگانه اختصاص بدهند. بهتر است برای بچه‌ها یک برنامه روزانه با مشورت و مشارکت خودشان تنظیم کنیم. به جای نگرانی در مورد تکالیف فرزندانمان، بهتر است این روزها را برایشان به فرصتی تبدیل کنیم تا بتوانند کارهایی را که باید به صورت فردی یاد بگیرند و این امکان در مدرسه برایشان فراهم نیست بیاموزند. والدین نباید نقش معلم را ایفا کنند، چون این کار میتواند باعث ایجاد استرس در فرزندان شود که همین استرس میتواند سیستم ایمنی آنها را ضعیف کند. هرچند که سلامت جسمی فرزندانمان مهم است، اما اولویت اول سلامت روح و روان آنهاست. برای ایجاد حس مفید بودن در فرزندانمان، خوب است که از آنها در کارهای خانه و آشپزی کمک بخواهیم. این میتواند حتی درخواست درست کردن یک چای باشد. به عنوان سرگرمی میتوانید از فرزندانتان بخواهید که تصویر کسی را که خیلی دلشان برایش تنگ شده است نقاشی کنند. یک قانون طلایی. بپرسید به جای اینکه بگویید. با کودکان و نوجوانانمان در این ایام بیشتر از طریق جملات پرسشی ارتباط برقرار کنیم. به جای اینکه فرزندانمان را تهدید کنیم که موبایل یا وسایل الکترونیکی دیگرشان را می‌گیریم، بهتر است روزانه ساعت مشخصی را تعیین کنیم که در آن ساعت هیچ کس از این وسایل استفاده نکند و آن زمان مختص گفتگو و یا بازی همه افراد خانواده با هم باشد. بعضی روزها فرزندانمان را به حال خود بگذاریم تا بتوانند در خانه کارهایی را که دلشان می‌خواهد انجام دهند. فرزندانمان را متناسب با درکشان در جریان مسائل و رویدادهای مهم قرار دهیم. هرگز نگذارید به طور ناگهانی در معرض اخبار فقدان یکی از بستگان نزدیک قرار بگیرند. به آنها یادآوری کنیم که این یک فرصت استثنایی است که تا به حال کمتر کسی تجربه آن را در ایام تحصیل داشته و می توانند از آن به خوبی استفاده کنند.
از رادیو نمایش همراه شما عزیزان هستیم. پرستار بیمارستان مردی با یونیفرم ارتشی با ظاهری خسته و مضطرب رو بالای سر بیماری آورد و به پیرمردی که روی تخت دراز کشیده بود گفت: آقا، پسر شما اینجاست. پرستار مجبور شد چند بار حرفش رو تکرار کنه تا بیمار چشماش رو باز کنه. پیرمرد به سختی چشماش رو باز کرد و در حالی که به خاطر حمله قلبی درد میکشید، جوان یونیفرم پوشی را که کنار چادر اکسیژنش ایستاده بود و دستش رو به سوی او دراز کرده بود، و سرباز دست زمخت اونو که در اثر سکته لمس شده بود در دست گرفت و گرمی محبت رو در اون حس کرد. سپهسار یک صندلی براش آورد و سرباز تونست کنار تخت بچینه. تمام طول شب اون سرباز کنار تخت نشسته بود و در حالی که نور ملایمی به آنها میتابید، دست پیرمرد رو گرفته بود و جملاتی از عشق و استقامت براش میگفت. پس از مدتی پرستار به او پیشنهاد کرد که کمی استراحت کنه، ولی اون نپذیرفت. اون سرباز هیچ توجهی به رفت و آمد پرستار، صداهای شبانه بیمارستان، آه و ناله بیماران دیگه و صدای مخزن اکسیژن نداشت و در تمام مدت با آرامش صحبت میکرد و پیرمرد در حالی که مرگ بدون آنکه چیزی بگوید، تنها دست پسرش را در تمام طول شب محکم گرفته بود. در آخر پیرمرد مرد و سرباز دست بیجان اونو رها کرد و رفت تا به پرستار بگه. منتظر موند تا اون کاراش رو انجام بده. وقتی پرستار اومد و دید پیرمرد مرده، شروع کرد به سرباز تسلیت و دلداری دادن. ولی سرباز حرف اونو قطع کرد و پرسید: این مرد کی بود؟ پرستار با حیرت جواب داد: پدرتون؟ سرباز گفت: نه، اون پدر من نیست، من تا به حال اونو ندیده بودم. پرستار گفت: پس چرا وقتی من شما رو پیش اون بردم چیزی نگفتی؟ سرباز گفت: میدونم اشتباه شده بود، ولی اون مرد به پسرش نیاز داشت و پسرش اینجا نبود. وقتی دیدم اون مرد اونقدر مریضه که نمیتونه تشخیص بده من پسرش نیستم و چقدر به وجود من نیاز داره، تصمیم گرفتم بمونم. در هر صورت من امشب اومده بودم اینجا تا آقای ویلیام گری رو پیدا کنم. پسرشون امروز در جنگ کشته شده و من مأمور شدم تا این خبر رو به ایشون بدم. راستی اسم این پیرمرد چی بود؟ پرستار در حالی که عشق در چشماش حلقه زده بود گفت: آقای ویلیام گری. دفعه بعد زمانی که کسی به شما نیاز داشت، فقط اونجا باشید و بمانید و تنهاش نگذارید. ما انسان‌هایی نیستیم که در حال عبور از یک تجربه گذرایی روحی باشیم، بلکه روح‌هایی هستیم که در حال عبور از یک تجربه گذرایی بشری هستیم. صبح شنبتون بخیر همراهان عزیز، ممنون که تا این لحظه با ما همراهید و رادیو نمایش رو میشنوید. دعوتتون میکنم در این لحظه اولین قسمت از نمایش در راه کشمیر رو بشنوید.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می‌کند.
در راه کشمیر، فرازی از زندگی عارف بزرگ شیعه میر سید علی همدانی. نویسنده وفا مصطفی پور کیاسری.